ساعت 18:30 به وقت تهران است. شرمنده مهمترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر خواهید بود. دو گروگان گروه‌های اسلام‌گرای یمنی در جریان عملیات نجات کشته شدند. یک مقام ایرانی در مصاحبه با یک روزنامه بریتانیایی حمله هوایی ایران به گروه خلافت اسلامی را تایید کرد. و یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای میگوید بازرسی ها از فعالیت های ایران هم چون گذشته ادامه دارد. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه خبر داد که لوک سامرز گروگان یک شاخه گروه القاعده در یمن در جریان عملیات نجات توسط گروگانگیران به قتل رسیده است. همزمان یک سازمان خیریه نیز اعلام کرد که یک شهروند آفریقای جنوبی به نام پیر کورکی که یک سال پیش توسط اسلام گرایان روبوده شده بود در عملیات ویژه نیروهای آمریکایی کشته شده است. لوک سامرز عکاس خبرنگار آمریکایی بود که برای رسانه‌های محلی کار می‌کرد و در سپتامبر سال 2013 در شهر صنعا پایتخت یمن روبوده شده بود. ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین حمله هوایی ایران را به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق تایید کرد. آقای رحیم‌پور تاکید کرده که این حمله بدون هماهنگی با آمریکا و با اطلاع دولت عراق انجام شد و گفت که به طور کلی عملیات نظامی ایران در خاک عراق با هماهنگی دولت این کشور و در پی خواست آنها انجام می‌شود. این مقام وزارت امور خارجه لاتین حمله را دفاع در برابر دوستان ایران توصیف کرد. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی به شکل رسمی حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی را تایید می‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای خبر داد که میزان و نوع بازرسی ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچون گذشته ادامه دارد. این منبع که نامش فاش نشده همچنین گفت که بجز ایران و آژانس طرف‌های دیگر در این بازرسی‌ها نقشی ندارند. بر اساس آخرین توافق ایران و گروه 5+1 دو طرف مدت 7 ماه فرصت دارند که به یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. محمود واعظی وزیر ارتباطات روز شنبه از اجرای طرحی در ایران خبر داد که بر اساس آن کاربران اینترنت پیش از ورود به اینترنت شناسایی و احراز هویت می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای واعظی در یک نشست خبری در توضیح این طرح گفته به این ترتیب کاربر با یک تابلو و هویت مشخص از اینترنت استفاده می‌کند و همانطور که در شماره تلفن و موبایل به مشترکان هویت می‌بخشد، شماره اینترنت نیز میتواند به کاربری که از این فضا استفاده میکند هویت بدهد. شبکه ارتباطی اینترنت در ایران توسط دولت سانسور میشود و بسیاری از وبسایت‌های خبررسانی که به حکومت وابسته نیستند با یا مطالب انتقادی منتشر میکنند فیلتر میشوند. یکی از مقام‌های وزارت بهداشت اعلام کرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امسال برای شرکت در مراسم روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا داوود آبادی فرهانی معاون دانشجویی وزیر بهداشت گفته که در این مراسم 10 تن از فعالان دانشجویی مطالباتشان را از آقای روحانی بیان خواهند کرد. و به گفته منابع سوری، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی روز شنبه موفق شدند که بخشهایی از یک پایگاه هوایی را در شهر دیرالزور در شرق سوریه به کنترل خود درآورند. در ساعت 18:34 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. برای شما آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از آرامش دارم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌های هفته گذشته. علی تبرزدی، فرزند حشمت‌الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، روز پنجشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده. پدر او حشمت‌الله تبرزدی که طی سال‌های اخیر بارها زندانی شده، در آخرین پرونده‌اش در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران به 9 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. حسین تبرزدی، دیگر فرزند حشمت‌الله تبرزدی و جزئیاتی درباره بازداشت برادرش.
این بار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به بهانه فعالیت علی برای حمایت از حیوانات میسرپرست یا فراخانی که برای روز 14 آذر داده بود، خواست که روی خانواده ما دارد فشار بذاره. دیروز در حدود ساعت 4، در حدود 8 نفر از عوامل امنیتی، البته نه با برخوردی نامساعد، اما توی خونه ما میان و شروع میکنن به گشتن. علی منزل بوده و مادر اموال ما رو یه سری بردن، وسایل الکترونیکی رو بردن. علی رو هم بازداشت کردن با این قول که زندان علی میبرن. اما من پیگیری کردم و خود علی طی تماس دو دقیقه‌ای با خانواده داشتن گفتن که زندان علی نیستم ولی نمیدونم کجا هم هستم. حالش خوب بوده اما دلیل بازداشتش کاملا غیرقانونیه.
مجید مقدم، فعال مدنی در تهران، روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. از علت بازداشت مجدد و محل نگهداری مجید مقدم خبری در دست نیست. به گزارش منابع کارگری، فردین میرکی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، 1 آذر ماه بازداشت شده و در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شود. منیژه دریافتی، دیگر فعال کارگری در سنندج، هم روز 5 آذر ماه بازداشت شده و از وضعیتش اطلاعی در دست نیست. با گذشت 4.5 ماه از بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، حکم بازداشت او برای 2 ماه دیگر تمدید شد بدون اینکه تاکنون برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. مقام‌های قضایی ایران اتهام او را امنیتی عنوان کرده و گفتند که به پرونده او برابر قوانین ایران و بر اساس تابعیت ایرانی آقای رضاییان رسیدگی خواهد شد. جیسون رضاییان 31 تیر ماه به همراه همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوایل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان با گذشت 4.5 ماه همچنان در بازداشت است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند، اما این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده و همکنون که دولت آقای روحانی سکوت در قبال این پرونده گرفته، بسیار بسیار نگران کننده هست.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر ایرانی که سال گذشته مدتی را در بازداشت بودند، به گفته وکیل مدافعشان به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. امیر رئیسیان، وکیل مدافع این دو شاعر، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که این اتهام مربوط است به استفاده از اشعار آقای موسوی و خانم اختصاری در آلبوم یکی از خواننده‌های خارج از کشور. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری سال گذشته به مدت 1.5 ماه در زندان اوین در بازداشت بودند و با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید حکم اعدام سهیل عربی به عنوان مفسد فی الارض صادر شده و امکان عفو او در حال حاضر مطرح نیست. اتهام سهیل عربی سب و نبی است، توهین به پیامبر مسلمانان از طریق نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوک. سهیل عربی از حدود 1 سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد و حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده است. نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، درباره اتهام‌های همسرش بیشتر می‌گوید.
سهیل 3 فرزند داخل دادگاه‌های ایران داره. یکیش تحقیق علیه نظام توهین به رهبری دست و نبید که تحقیق علیه نظام شما توهین به رهبری توی شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی طلباتی رسیدگی شد و صرفا حکم زندان براشون دادن و حکم سبا نبیشون که دادگاه 76 کیفری مورد بررسی قرار گرفتن که متاسفانه با وجود اینکه خب یه قاضی و شاخ مستشار داشتن اون دادگاه سوهیل به حکم اعدام با اکثریت آرا، یعنی سه نفر حکم اعدام دادن که متاسفانه مجدد این حکم داخل دیوان عالی کشور شعبه 41 تایید شد. ولی این حکم واقعا در حق سوهیل ناعادلانه است، چون پرونده واقعا کارشناسان رسول در مورد پرونده تبلیغ علیه نظامش من قبول دارم، یعنی صفحه‌ای داره به نام نسلی که نمیخواد نسل خودش، ما همیشه باها تاکید کردم این گفتگو گفتگوی سوهیله و بابتش بابت حکم گرفتیم باز هم نمیدونستیم که خلاف قانون داره میکنه، ولی یه گفتگوهای معمولی یه جور دغدغه‌های ذهنی همه جوانایی که تو ایران هم سوهیل که متاسفانه میذاشت. اما در رابطه با سفرنامه‌ای که به سوهیل چیز شده این که صفحه‌های فیسبوکش رو دارن و بدون کارشناسی، یعنی اینا نتونستن ثابت کنن که اینا توسط سوهیل از داخل ایران گذاشته شده، دسته که صفحات سوهیل چندین ادمین داشته.
محمد شفیعی از اعضای جبهه مشارکت هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 4 ماه زندان محکوم شده بود. 29 تن از زندانیان محبوس در بند 12 زندان مرکزی ارومیه که از روز 29 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند و اعلام کردند که تا زمان رسیدگی به خواستهشان همچنان به این اعتصاب قضا ادامه خواهند داد. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران در این باره بیشتر میگوید.
اینا تنها یک خطه قانونی دارند، اونم این که یه بند سیاسی جداگونه داشته باشن که تمام افرادی که در زندان ارومیه هستن با اتهامات سیاسی محکوم شدن یک بند اختصاصی داشته باشن، اونم میدونیم دیگه یه ماده ای که آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان صراحتا به این نکته اشاره میکنه که زندانیان باید از حیث جنسیت و سلامتی و نوع اتهام و اینکه متهم هستن، یعنی هنوز در حال بازداشت موقت هستن یا یعنی اینکه محکوم شدن، از این حیث باید بندهای جداگونه ای داشته باشن که متاسفانه در زندان مرکزی ارومیه تنها متهمینی که شامل جرائم سیاسی میشن و بند جداگونه ای ندارن همین تعداد زندانیان هستن.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حمیدرضا مرادی از دراویش محبوس در زندان اوین در بیمارستان بستری شده است. حدود 2 هفته پیش هم مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش به دلیل ناراحتی ریه به بیمارستان منتقل شد. این دو درویش گنابادی به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به ترتیب به 10 و 7 سال زندان محکوم شدند و از بیش از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برند. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
دراویش که 1 سال گذشته ها مجبور شدن چندین بار اعتصاب قضا بکنن به دلیل اینکه فشارهای امنیتی که داخل زندان بر زندانیان عقیدت سیاسی هست و بر دراویش گنابادی هم تاثیر گذاشته و از ابتدایی ترین امکاناتی هم که یک زندانی باید داخل یک زندان داشته باشه محروم هستن و حتی به دلیل وضعیت جسمی بدی که دارن متاسفانه امکانات پزشکی خوبی هم در اختیارشون قرار نمیگیره و اگر یک موقع هم به مرکز درمانی منتقل بشن اینها رو میانه درمانشون برمیگردونن به زندان.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس ایران در گفتگو با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی در برلن و فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در برنامه این هفته دیدگاه ها. شنبه بعد از خبرهای ساعت 19:30 در مجله شامگاهی رادیو فردا.